رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبحی پنجشنبه 13 ژانویه. ساعت به وقت دوشنبه 7 صبح است. در آغاز خبرهای مهم جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها: بازدید جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از عراق آغاز یافت. تاجیکستان به طور رسمی بیشتر از 1,000 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین داد. کابینه وزیران لبنان بعد از استعفای 11 وزیر حزب الله سقوط کرد و سال 2010 گرمترین سال سیاره زمین معرفی شد. تفصیل خبرها: جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا واردی بغداد پایتخت عراق شد. انتظار می رود که بایدن با نوری المالکی نخست وزیر عراق و سایر رهبران حکومت نو عراق دیدار و گفتگو کند. بنابر گزارش ها ظاهرا بایدن با رهبران عراق وضع این کشور را بررسی می کند، زیرا نیروهای آمریکا آمادگی می گیرند که تا پایان سال جاری کاملا از عراق خارج شوند، ولی کمتر از 50,000 نیروی آمریکا در عراق باقی خواهد ماند و آنها بیشتر در بخش های مرزبانی و نظامی به نیروهای عراق مشورت می دهند. تاجیکستان 1,000 متر مربع قلمرو خود را به طور رسمی به چین داد. دیروز در این باره نمایندگان پارلمان پروتکل میانی تاجیکستان و چین را به تصویب رساندند. در این باره همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن سخنان خود در پارلمان گفت:
3.5% یعنی 1,112 کیلومتر مربع به جانب خطای گذاشته شد و باقی مانده آن 27,270 کیلومتر مربع یا اینکه 95.5% مساحت عمومی منطقه بحثناک را تشکیل می‌داد در اختیار تاجیکستان ماند.
آقای ظریفی تصویب این سند را پیروزی دیپلماتی تاجیک ارزیابی کرد، ولی بعضی از نمایندگان پارلمان به این گفته ها راضی نبودند. مثلا محی‌الدین کبیری نماینده پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این عقیده راضی نبود و گفت تمامیت ارضی تاجیکستان مستقل از سوی سازمان های بین المللی از جمله از سوی سازمان ملل متحد اعتراف شده بود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با شفاخانه به عیادت خانم گابریل گیفورد رفت که روز شنبه گذشته در یک تیراندازی در ایالت آریزونا سخت زخمی شد. در این تیراندازی 6 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. اوباما روز چهارشنبه به طور خصوصی با خانمش میشل به عیادت رفتند. پس از چند ساعت این عیادت، باراک اوباما در مراسم یادبود 6 نفر کشته شدگان در آریزونا شرکت و سخنرانی میکند. بعد از آن که حزب الله ایران لبنان وزیران خود را از کابینه فراخواند، کابینه وزیران این کشور سقوط کرد. بعد از استعفای 11 وزیر عضو حزب الله و جانبداران آن، سعد حریری نخست وزیر لبنان بازدید خود را از آمریکا قطع کرد. حزب الله تهدید میکرد که برای رسیدگی سازمان ملل متحد به کشتار رفیق حریری، پدر نخست وزیر کنون حکومت را سرنگون میکند، زیرا طبق این رسیدگی ها در کشتار رفیق حریری بعضی از اعضای حزب الله متهم دانسته میشدند. حکومت قرقیزستان میگوید برای تنظیم فعالیت گروه های مختلف مذهبی شورای بین مذهبی تشکیل خواهد کرد. بعد این منظور یک کمیسیون دولتی تشکیل شده است و حالا این کمیسیون با سرپرستی بولات عبدالرحیموف این شورا را سازمان خواهد داد. بنابر معلومات موجوده حالا در قرقیزستان بیش از 30 گروه مختلف مذهبی فعالیت میکنند، ولی کارشناسان میگویند که شماره چنین گروه ها به 200 عدد میرسد. هواشناسان میگویند سیلاب بریسبین سومین شهر بزرگ استرالیا را به باتلاق تبدیل میدهد. مقامات این شهر بیم داشتند که بلندی سیلاب به 5.5 متر میرسد، ولی بلندی آن تقریبا به 4.5 متر رسیده است و این شهری دارای 2 میلیون نفر اهالی در حال خراب شدن است. و خبر دیگر این است که دانشمندان بخش هواشناسی حکومت آمریکا میگویند معلوماتی به دست آمده نشان می‌دهد که سال 2010 گرمترین سال در سیاره زمین بوده است. از زمانی که در سال 1880 جمع آوری معلومات درباره اقلیم سیاره شروع شده است، سال 2005 گرمترین بود، ولی اکنون سال 2010 پیش گذشت. منابع رسمی هواشناسی آمریکا میگویند بنا به تحقیقات سال 2010 از لحاظ بارشات نیز در سیاره رکورد را شکسته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، حالا درباره آب و هوای تاجیکستان. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان امروز برای شهر دوشنبه هوای سرد را پیش بینی کرده است. هوا از 2 درجه گرم تا 2 درجه سرد خواهد شد. روزانه کمی باران ولی شامگاهان برف در نظر داشته شده است. شبانه هوا تا 3 درجه سرد می شود. امروز در خوجند سردی هوا صبحگاهان تا به 5 درجه زیر صفر رسید. روزانه از 1 درجه سرد تا 3 درجه گرم می شود. هوا ابری باقی می ماند. در کولاب و قرغان‌تپه نیز هوای سرد در نظر داشته شده است. حرارت هوا روزانه از 2 درجه تا 5 درجه گرم می شود. ولی شامگاهان هوا سرد می شود و هواشناسان بارشی برف را پیشگویی کردند. در خاروق هوای سرد باقی میماند. حرارت هوا نسبت به شبانه روزی گذشته پایین تر می رود و تا به 14-15 درجه زیر صفر می رسد. شبانه بارش برف در نظر داشته شده است. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع قلمرو خود را به طور رسمی به چین داد. واکنش ها با آن چی طور است؟ ورشو از نتیجه های رسیدگی روس ها به سقوط هواپیمای رئیس جمهوری پولشا در سمالنسک روسیه راضی نیست و در تاجیکستان تا چه حد تحمل پذیری یا رقابت سالم با نیروهای مخالف دولت وجود دارد؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع قلمرو خود را به طور رسمی به چین داد. دیروز در این باره نمایندگان پارلمان پروتکل میانی تاجیکستان و چین را به تصویب رساندند. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ضمن سخنان خود در پارلمان تصویب این سند را پیروزی دیپلمات تاجیک ارزیابی کرد. ولی بعضی نمایندگان پارلمان به این گفته ها راضی نبودند. مثلا محی‌الدین کبیری نماینده پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این عقیده راضی نبود و گفت تمامیت قلمرو تاجیکستان مستقل از سوی سازمان های بین المللی از جمله از سوی سازمان ملل متحد اعتراف شده بود. گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد را از پارلمان تاجیکستان با هم میشنویم.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قرارداد میان دولت تاجیکستان و جمهوری مردمی چین درباره واگذاری قسمتی از قلمرو این کشور به چین را به تصویب رساند. این سند به بحث مرزی میان این دو کشور خاتمه و نیز به مسئله تشخیص و علامت گذاری خط سرحد دولتی تاجیکستان با چین نقطه گذاشته است. همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان هنگام توضیح این سند به وکیلان اظهار داشت که موافقه مرزی با چین یکی از دستاوردهای سیاست خارجی دولت تاجیکستان در زمان استقلال است، زیرا این بحث هنوز از زمان روسیه پادشاهی، سپس اتحاد شوروی و همکنون تاجیکستان صاحب استقلال ادامه داشته، در تحکیم روابط دو جانبه با چین از کشورهای پیشرفته و همسایه مهم خلل وارد میکرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان افزود
مساحت عمومی 3 منطقه بحثناک مرز میان تاجیکستان و خطای 28412 کیلومتر مربع را تشکیل میکرد، یا اینکه 19.9% حجم عمومی مساحت کشور. از آن فقط 3.5% مساحت عمومی کشور 3.5%ش یا اینکه 1112 کیلومتر مربع به جانب خطای گذاشته شد و باقی مانده آن 27270 کیلومتر مربع یا اینکه 95.5% مساحت عمومی منطقه بحث نگر را تشکیل می‌داد در اختیار تاجیکستان ماند.
اما محیدین کبیری وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت اگر که مسائل تاریخاً حل نشده می توانست اساس و مدرک حقوقی برای حل چنین مسائل می بود، حالا می بایست بسیاری از قلمروهای کشورها که به کشور دیگر تعلق دارند پس گردانیده می شدند. این هم در حالی است که تاجیکستان به عنوان یک کشور مستقل نمی تواند میراث بر روسیه پادشاهی و یا اتفاق شوروی باشد، زیرا وقتی کشور استقلال خود را اعلان کرد و آن از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شد، با آن قلمرو شناخته شد که در اختیار داشت.
من فکر میکنم که دادن 1000 کیلومتر مربع مرز و بوم بدون یگان اساس و سند بین المللی اعتراف شده، این نباید همچون غلبه دیپلماتی اعتراف شود، چون ما یک پدیده نامطلوب رو میتونیم آغاز بگذاریم.
سازشنامه واگذاری قسمتی از خاک تاجیکستان به اختیار دولت چین در سال 2002 میان رؤسای جمهوری دو کشور چین و تاجیکستان به امضا رسیده است. ضمناً با نشر خبرها درباره واگذاری قسمتی از قلمرو تاجیکستان به چین میان جامعه و در محافل و رسانه‌ها سر و صداها زیاد شدند که دولت قسمتی از قلمرو را فروخته است. اما شادش عبدالوف وکیل از حزب کمونیست تاجیکستان گفت که دلیل گسترش این آوازه‌ها بودی اطلاعات کافی و مخفی نگاه داشتن واقعیت های بحث مرزی با چین بود. اما همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد که ضرورت برای بازتاب گسترده این مسائل را نمی بیند. با این همه سوالی محیدین کبیری درباره آن که قانون اساسی تمامیت ارضی کشور را ضمانت می دهد ولی چرا این مسئله کنستیتوسیونی با چنین شیوه حل شد به پاسخ باقی ماند. چند سال پیش قرغیزستان هم یک پارچه زمین را به چین تقدیم کرده بود. به قول کارشناسان این اقدام باعث بحران عمیق سیاسی گردیده، یکی از ضربه های جدی به ریاست جمهوری سابق پرزیدنت قرغیزستان اسکر آقایف بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب پروتکل اهدای 1000 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان به چین در پارلمان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و باز یک مسئله بحث برانگیز. خبرگزاری اوستا بر ضد رهبران یک واحد ویژه وزارت امور داخله، شرکت دولتی برق تاجیک و دو شرکت خصوصی سامان ایر و بابلون به دادگاه شکایت برده است. اوستا این نهادها را به سرکشی از دادن معلومات و نقض معیارهای آزادی مطبوعات گناهکار میکند، ولی به گفته جانب دیگری دعوا در درخواستهای اوستا سخن راجع به اطلاعات محرمانه در میان است که نشر کردن یا نکردنش در صلاح دید خودی کارخانه ها یا شرکت هاست. تفصیلات بحث در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
خبرگزاری اوستا همزمان از بالای رهبران چهار مؤسسه خصوصی و دولتی به دادگاه شکایت برده است. ظفر عبداللهیوف مدیر خبرگزاری اوستا و نشریه فکت کمنتری دعوا دارد که شرکت هواپیمایی سامان ایر، شرکت مخابراتی و ویلان، شرکت برق تاجیک و واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی از دادن پاسخ به نامه‌های رسمی این خبرگزاری صرف نظر کرده و به این ترتیب مقررات قانونگذاری تاجیکستان را زیر پا گذاشتند. آقای عبدالایف میگوید مؤسسه های نامرده با این عمل خود قانون مطبوعات، قانون حق دسترسی به اطلاعات و فرمان شماره 622 رئیس جمهور را که مسئولین مؤسسه های را موظف میکند به مطالب رسانه ها پاسخ بگویند ویران کردند. از ظفر عبدالایف پرسیدم که در این نامه ها راجع به چه موضوع های از رهبران مؤسسه های نامرده سوال شده است که آنها نخواستند پاسخ بگویند. آقای عبدالایف گفت
эти максус это спецподразделение ВД. Вопросы касались определённых технических моментов их работы, где они имеют право стоять.
У мегуят, ба сурати мисол мо аз вахиди махсус пурсида будем ки кормандони ин ниҳод дар кадом қаламрав ҳаққи фаъолиятро доранд. Чаро онҳо айни вазифаҳои бозрасии давлатии автомобилиро такрор мекунанд? Ҳамчунин аз раҳбари ин ваҳид пурсида будем ки чи моликияте дорад назири амволи манқул ва ғайри манқул. Аз сомон эрнис пурсида будем ки оё дар вақеъ дуруст аст ки муассисони он дар минтақаи офшори Вирджиния هستند و چی رابطه آنها با تلکوم منیجمنت دارند و از کدام سرچشمه 180 میلیون دلار برای خریداری بوئینگ دریافت میکنند. سوال های هم که از شرکتی ووویلون داشتیم با بستن سایت های اینترنتی در تیر ماه سال گذشته رابطه داشت و اینچنین با حادثه قطع رابطه تلفنی با منطقه رشت و از شرکتی برقی تاجیک نیز راجع به فعالیت این کارخانه و قرض های آن، اینچنین رابطه آن با ساختارهای مالی دیگر و شرکتی تلکو پرسیده میشد که متاسفانه پاسخ دریافت نکردیم و مجبور شدیم که به دادگاه مراجعه کنیم. ولی مقامات شرکت برق تاجیک میگویند چنین دعوای اساس ندارد، زیرا مسئولین برق تاجیک به این درخواست خبرگزاری پاسخ دادند. ناصر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید
جواب مکتوبی گازت فکت کامنتری واقعا هم به شرکت برق تاجیک آخر ماه اکتبر وارد شده است و در آن مهلت گذاشته نشده است که تا فلان روز جواب گردانده شود. بنابر سبب آن که بعضی جواب های این سوال مثلا در مسئله قرضداری این وقتی بسیار طلب میکرد، بلوک اقتصادی شرکت برق تاجیک این رو در حالت جنبست کردن سوال جواب تیار کرده روز 11 هم ارسال داشته است.
در همین حال تیمور بندیشایف سخنگوی شرکت هواپیمایی سامان ایر میگوید هنوز زود است که شرکت مذکور درباره چنین دعوای خبرگزاری اوستا اظهار نظر کند. آقای بندیشایف میگوید
никакого сообщения, никакого письма от издания Факты комментарии либо от информационного агентства Авеста.
У мегуят هیچ گونه مکتوب و هیچ گونه اطلاعی از نشریه فکت کامنتری و یا خبرگزاری اوستا دریافت نکردیم. همچنین هیچ نوع معلومات نامه و یا دعوت نامه نیز شرکت سامون ایر از دادگاه نگرفته است. به این دلیل هر گونه اظهار نظر در این رابطه پیش از وقت است.
от суда авиакомпания Сомон Эйр не получала.
در واقع دسترسی به اطلاعات و سرچشمه های اطلاعاتی و هم کاری نکردن مقامات به رسانه ها یکی از مشکلات اصلی مطبوعات امروزی تاجیکستان است. برای اولین بار است که اداره یک رسانه خبری در تاجیکستان برای رعایت نشدن حق دسترسی به اطلاعات و مخصوصا مقررات قانونی مطبوعات از بالای مؤسسه ها به دادگاه مراجعه میکند، اگرچند معلوم نیست که قرار دادگاه در این مورد چگونه خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بر ضد رهبران یک نهاد دولتی و سه شرکت خصوصی و دولتی به دادگاه شکایت بردن خبرگزاری اوستا.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مفتشان روس نسخه نهایی نتایج رسیدگی به حادثه سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی در ولایت سمالنسک را به مقامات ورشو سپردند. بر اثر این سانحه ماه اپریل کاچینسکی با بیشتر از 90 تن دیگر که اکثر از نخبگان سیاسی و نظامی لهستان بودند به هلاکت رسیدند. اما ورشو و گزارش قبلی مسکو در مورد نتایج تحقیق این قضیه را ناکامل خواند و آن را نپذیرفت. سوال این است که آیا رسیدگی اخیر می تواند به همه سوال های تا حال به جواب راجع به این فاجعه پاسخ دهد؟ گزارش داریم در این باره از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
مفتشان روسیه می گویند اکیپاج هواپیمای پرزیدنت پولشه یا خود لهستان به تمرین نیاز داشته زیر فشار فرمانده نیروهای هوایی این کشور با فرود در شرایط بدی آب و هوا مجبور شده بود. در نتیجه هواپیما به زمین برخورده حیات پرزیدنت این کشور لخ کاچینسکی و 95 همسفر او را از بین برد. این حادثه 10 اپریل سال گذشته به وقوع پیوست. کاچینسکی، همسر او و 94 مقام بلندپایه پولشا برای شرکت در مراسم یادبود کشتار دستجمعی افسران لهستانی عظیم سمالنسک بودند. ماه اپریل سال 1940 خدمات امنیتی اتحاد شوروی کمش 20 هزار افسر لهستانی را در منطقه کتین روسیه به قتل رساندند. در شهر مسکو رئیس کمیته بین حکومتی هوایی تاتیانا آنودینا درباره سقوط هواپیما گفت:
اصنای تشکیل این پرواز فوق‌العاده مهم در بخش آمادگی خلبان ها، تنظیم اکیپاش، نظارت آمادگی به پرواز و انتخاب فرودگاه های احتیاطی کمبودی های جدی مشاهده شده است.
مفتشان روسیه تاکید می‌کنند که خدمات روسی رهنمایی هواپیما به یگان خطا راه نداده به اکیپاژ هواپیمای پرزیدنتی دستور داد که در فرودگاه دیگر به زمین نشیند. همچنین به گفت یانودینا حضور فرمانده نیروهای هوایی پولشا در داخل اتاق خلبانها باعث شد که اکیپاژ زیر فشار به فرود رضایت دهد. او افزود که در خون فرمانده نیروهای هوایی مقدار زیادی مشروبات الکلی کشف شد. آنودینا اضافه کرد که در بعضی لحظه های پرواز پرزیدنت کاچینسکی هم به اتاق خلبانها وارد شده بود و در گفتگوی بین همدیگری یک عضو اکیپاژ اظهار نمود که اگر هواپیما در فرودگاه دیگر به زمین نشیند کاچینسکی عصبانی خواهد شد. روز چهارشنبه مفتشان روسیه تحقیق سقوط هواپیما را به انجام رسانیده نتیجه‌اش را به پولشا تقدیم کردند، ولی جای یادآوری است که ماه دکبر بعد دسترس نمودن خلاصه‌های اولیه این فاجعه مقامات پولشا نتیجه‌گیری روسیه را تنقید نموده ابراز داشتند که آن سرشار از سهو و خطا می باشد. همین طریق روابط مسکو و ورشو دوباره سرد گشته است.
و حالا یک گزارش درباره این ایتاف پذیری یا رقابت سالم با نیروهای مخالف دولت در تاجیکستان. معمولا در کشورهای پیشرفته جهان رقابت سالم میان نیروهای مختلف سیاسی همیشه باعث پیشرفت جامعه شده است و این نیروها پیوسته میکوشند بیشتر از یک دیگر به نفع مردم کار کنند و نسبت به خود توجه مردم را جلب سازند یا به اصطلاح دل مردم را به دست دارند. در حالتهایی که حزب حاکم گهگاه از منافع مردم صرف نظر می کند، حزب مخالف با انتقادهای خود حزب حاکم را به قبل هوشیار می دارد. اما در کشورهای شوروی سابق این پدیده کمتر مشاهده می شود و در اکثر این کشورها بر رقیب سیاسی خود چون به دشمن دولت یا دولتداران می نگرند. شاید شما هم سوال می کند که در تاجیکستان مناسبت به نیروهای مخالف چگونه است؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه.
یار محمد امینوف دو ماه قبل وقتی که آمادگی پیوستن به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را داشت، دوستان و نزدیکانش به وی خیلی جدی تاکید میکردند که بهترش به این حزب ندراید، زیرا سوسیال دموکرات ها اپوزیسیون حکومتان، حکومت را تنقید میکنند، وزارت ها را تنقید میکنند، به خودت بهترش درد سر نگیر، باز از پیاد نشوند.
مثال حزب سوسیال دموکرات بسیار کمودی های مثال چیورا میگه بسیار چیو میگه مثال بیان میکند کو شما نمیترسید که مثال خاطر همون مثال همی حزب داخل میشود چی میشود گفته همی خیلی صحبت و شدگی بود چندین بار راستی گفت.
یار محمد میگوید که در ابتدا دودله شده بود، زیرا وقتی که با همکارانش هم صحبت میکرد این حرفا را از آنها میشنید. یار محمد در ادامه صحبتش میگوید که به وی تاکید میکردند که پیوستن به حزب مخالف از جای کار محروم میشوی و یا در جای کار نمیسبزی، یعنی به وظیفه های بالاتر نمیروی و حرفای دیگر. قیام الدین افضلی رئیس بخش جوانان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز میگوید که 6 سال باز عضو این حزب است و در روزهای نخست پیوستنش دوستانش میگفتند که بهتر است این کار را نکند.
همین خل مصلحت ها میدادند که کمی صبر کنم و بعد اعضای حزب شم. تاسفانه این چیزها از اون سال تا حاضر هم وجود دارند. بعضی یک نوع محدودیت ها بگم یا فشار های به همین واسطه ها میکنند که اگر اعضای حزب باشی در دولت کنونی شاید که جای کار پیدا نکنی.
همصحبتان من یار محمد امینوف و قیام الدین افضلی میگویند که آنها آگاهانه به این حزب ها پیوستند و طی این مدتی که همکاری میکنند درک کردند که در این حزب ها اصلا کوشش دشمن تراشی تندروی وجود ندارد و پیشنهادات و برنامه ای که اگر به حکومت از جانب این احزاب پیشنهاد میگردد به خاطر سهم داشتن در ساختمان دموکراسی کشور بوده است. حالا موضوع مذکور تنها و فقط به این دو حزب یا حزب های دیگری اپوزیسیون محدود نمیشود. واژه اپوزیسیون یا مخالف همچنان در ذهن مردم مؤثر است. از یک تحلیلگر محمود کبیروف که به مسائل روانشناسی مشغول است پرسیدم علت اصلی چنین برخورد از کجا آب می‌خورد، و ای گفت که این یک میراث منفی روانی است که هنوز از زمان نظام یکتازی شوروی، حتی از دوران تا شوروی مثلا امیری و بیکیگری های امارت بخارا رد می‌گیرد و بیشتر سروران کشورهای آسیای میانه تحت این تاثیر هستند.
تا زمان باز شوروی را پیدا شدن همچنین بود که تا آن زمان باز شاهان و پادشاهان بودند که هر زمان عقیده های گوناگونی که به خواست آنها راست نمیاد، آنها رو خودشان رو همچون یک نمونه ایدئولوژی یعنی عقیده ها گرفته از پریزمای خود میگذراندند و آنها رو تخریب میکردند.
به قول محمود کبیروف، نمونه بهترین برخورد منفی با آدمانی که همچون اپوزیسیون معرفی میشوند در تلویزیون و رسانه های دولتی میشود مشاهده کرد. ولی موسی اساس‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که در یک کشور دموکراتیک حقوق بنیاد نام برده میشود، وجود مخالف بدبینی و یا اپوزیسیون بیزاری اصلا نباید جای داشته باشد، ولی این تاثیر سالهای جنگ شهروندی است که هنوزم ادامه دارد.
وقتی که اپوزیسیون هست، حزب حکومران دائم کوشش میکند که کار و فعالیتش باید جدیتر شود. لیکن متاسفانه شخصا هستن که در دوره کلمه اپوزیسیون حزبایی را میدانند که به فکر من آنها که این ضد دولت هستند، ضد حکومت هستند.
به این ترتیب تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند وجود فرهنگ اپوزیسیون بیزاری تأثیر جنگ 5 ساله شهروندی نبوده، بلکه به سیاست ربط میگیرد و حل این مسئله ناخوشایند بستگی به جانب حکومت را میطلبد که گوشش را به طرف احزاب مخالف و چهره های سیاسی نیز باز کند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مناسبت با نیروها یا حزب های مخالف سیاسی در تاجیکستان. و حالا یک گزارشی بهداشتی. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که این کشور برای برگردانیدن مقام منطقه آزاد از بیماری فلج یا پالیومیلیت زینه به زینه نزدیک می شود. مقامات میگویند 6 مرحله امگذرانی در کشور به پایان رسیده، 3 مرحله دیگر در پیش است. این بیماری سال گذشته همچنین مشکلی های سیاسی برای تاجیکستان پیش آورد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارشی فرهادی میلاد، همکار ما در دوشنبه.
وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید 3 مرحله دیگر لازم است که این کشور از نو مقام منطقه آزاد از مرض فلج را به دست آورد. نصرت الله سلیموف که روز چهارشنبه در دوشنبه از نتیجه های فعالیت نهادش در سال 2010 صحبت میکرد گفت کودکان تاجیکستان 6 مرتبه ام شدند و بعد از باز 3 معرکه سراسری ام گذرانی همه مراحل برگردانیدن مقام منطقه آزاد از فلج برای این کشور انجام خواهد.
حال اینه 6 دور امگذرانده این معنا نداره که تمام شدی. ما با کارامون دوام میتیم. امگذرانی اینا حاضی ما پیشکی گفته نمیتونیم. اینا تحلیل قطعی. هر دور تحلیل قطعی پیدا میشه تا چند ساله را ما میکنیم.
وزیر تندرستی گفت در حال حاضر سازمان بین المللی سیدا به آموزش مسئولیت یا ایمونیتیت کودکان مشغول است که ام شدند و نتیجه های این تحقیق ماه فورال به حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهند شد. تاجیکستان بهار سال گذشته شاهد خروج بیماری فلج شد که بر اثر آن طبق اطلاع رسمی 27 کودک جان دادند. همزمان تاجیکستان از مقام کشور آزاد از فلج که سال 2002 دست آورده بود محروم شد. تا به حال 4 کشور افغانستان، هندوستان، نیجریه و پاکستان از سوی سازمان جهانی بهداشت کشورهای ثابت خروج مرض فلج حسابیده می شوند. نصرت الله سلیموف گفت احتمال سرزدن همه گونه مریضی های سرایتی به شمول فلج در تاجیکستان هنوز قوی است.
دولتی هستیم که همچو بوفر بین دولتی همسایه افغانستان ایستاده ایم. این طرف متاسفانه با دولت این طرف هم با دولتی همسایه با ازبکستان میدونیم که همه جا محکم دولت و ما یا دیگر قطعی مناسبت نداریم. حتی ما دولتی که همسایه ایم نمیدونیم که دو طرف چی دارن، فلج دارن یا دیگر چی دارن، یکان مناسبتی کاری نیست.
آقای سلیموف گفت برای جلوگیری از مریضی های سرایتی با نهادهای زیردخل تاجیکستان و افغانستان در مرزها مسئله تحکیم بنگاه های طبی مطرح است که زینه به زینه حل خود را خواهد یافت. خروج فلج بهار سال گذشته مشکلی را با روسیه نیز به میان آورد که مقامات تاجیکستان آن را سیاسی عنوان کردند. روسیه ورود کودکان و نیز میوه خشک را از تاجیکستان منع کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت این مشکلات هنوز وجود دارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش نشر دومی مجله خبری ما پایان می‌یابد. بعد از یک پاره موسیقی، مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی و سپس آینده ساز میوزیک پخش می‌شود. با ما باشید.
ای شب برفی، ای شب زمستانی،
گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی.
جمال تو